این که می شد بچه های آبادان توی شط آبتنی می کردن. شایدم میدون نخلستون عرصه بازی های کودکانه اونا می شد. اما برای بازی های کودکانه علیرضا هیچ جا آسمون نمی شد. وقتی بچه ها نفساشون رو توی سینه حبس می کردن و سر به زیر آب می بردن، سر علیرضا بالا بود و به بادبادک کاغذیش چشم می دوخت تا مبادا در برابر باد واژگون بشه. همه ی رویاهای علیرضا برای پرواز از همون روزا شکل می گرفت. رویایی که خیلی زود واقعی شد و بادبادک کاغذی علیرضا جای خودش رو به پیکره سرد اما چابک هواپیمای شکاری داد. بله، سخن از علیرضا یاسینی، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش.
سال 1348 بود و علیرضا یاسینی 18 ساله می شد. باید تصمیم می گرفت و چه تصمیم ساده ای بود. علیرضا فقط یک رویا داشت و آن هم پرواز بود.
غلامرضا یاسینی، برادر شهید.
در سال 48 به قصد استخدام در پلیس راه به اصطلاح به تهران اومدن، ولی بعد از چند وقت برگشتن به آبادان و پدرم گفتن که من می خوام به استخدام نیروی هوایی در بیام و در اونجا استخدام بشم. پدرم هم اجازه لازم بهشون داد و مدارک لازم، امضاهای از فامیل ها و استشهادهای لازم گرفتیم. بعد ایشون به تهران اومدن.
این شد که سر از دانشکده خلبانی درآورد. برای خانواده تنگ دستی که پسرشان را به زحمت به اینجا رسانده بودند توفیق کمی نبود، اما این تازه اول راه بود.
رسم دانشکده بود که بچه رو اذیت کنن.
سرهنگ خلبان رضا قره‌باغی.
ما شب اول یادمه ما 6 نفر بودیم وارد شدیم، یه چیزی نزدیک 200 تا 300 ما رو اذیت کردن. یعنی اذیت کردن منظور که برای به عنوان آشنایی با دانشکده سرگرم دانشکده یا ارشدای دانشکده ما رو تست کردن. بعد اومدیم تو اتاق با هم آشنا شدیم.
اول بعد از تشکیل گردان و آموزش‌های اولیه نظام جمع و اصول نظامگری اعزام شدیم به قلعه مرغی.
سرتیپ خلبان جعفر عمادی.
قلعه مرغی با هواپیمای سبک یک موتوره به نام سسنا شروع کردیم پرواز کردن. خوشبختانه هر دوتا علاقه خاصی نشون دادیم. همیشون هم علاقه خاصی نشون میداد به پرواز. هر پروازی که میرفت و میامد خاطرات خوبی تو تعریف میکرد و میگفت دارم لذت میبرم و خیلی دوست دارم.
دوره مقدماتی پرواز در پادگان قلعه مرغی تهران برای علیرضا بیشتر از یک سال طول نکشید و او برای یادگیری بیشتر به آمریکا رفت. آبان 1349 بود که علیرضا دوره آموزش پیشرفته خلبانی در پایگاه لوریدو تگزاس را شروع کرد.
در ایالت تگزاس کلاس زبان بود که اکثر کشورهایی که میمدن اونجا یا دانشجو داشتن یا تخصص خاصی رو میخواستن یاد بگیرن مجبور بودن 3 الی 4 ماه کلاس زبان رو ببینن.
سرتیپ خلبان جعفر عمادی.
من و شهید هم در یک کلاس شروع کردیم به کلاس زبان و زبان تخصصی که مخصوص به هواپیما هستش، اصطلاحات پروازی و فرودگاه مختلف و تخصصهای پروازی.
ایشون یک دسته چک کامل از خودشون رو امضا کردن به من دادن.
غلامرضا یاسینی، برادر شهید.
که تمام مدت که آمریکا بودن که حدود 1.5 سال بود من حقوقشون از اینجا دریافت کردم و صرف خانواده میکردم. یعنی خانواده فقط با حقوق ایشون امرار آمش کرد تا اینکه پدرم کار مختصری گیر بردم، ولی درآمد اصلی ما از همون حقوق تیمسار بود که چکایی که گذاشته بودن ایران.
بین بچه های آمریکایی و کانادایی که تعداد محدودی ویتنامی هم در بین ما بودن یه محبوبیت خاصی پیدا کرد.
سرتیپ خلبان جعفر عمادی.
اکثر بچهای تشکیل دهنده کلاس البته آمریکایی بودن. در بین آمریکایی‌ها یه محبوبیت خاصی داشت که خیلی خنده رو بود، گاهی اوقات با اینها شوخی میکرد و آمریکایی‌ها در بازی‌های مختلف یا تیم‌های مختلفی که تشکیل میدادن برای شنا، برای فوتبال، برای والیبال، اول ایشون رو انتخاب میکردن. اون کسی که حق انتخاب داشت اول رضا رو انتخاب میکردن.
اواخر سال 1350 وقتی علیرضا به کشور باز میگشت، دیگر برای خودش یک پا خلبان شده بود و با درجه ستوان دومی برای پرواز با هواپیمای F4 انتخاب شد. هواپیمایی که قرار بود به زودی برای علیرضا تبدیل به بادبادک سبکبالی شود. پرنده‌ای که مهار آن برای علیرضا به اندازه کشیدن یک نخ در دستان کودک خردسال باشد. مهارتی که به دست آوردنش برای علیرضا فقط 4 سال طول کشید. اول دوره کابین عقب را طی کرد و بعد خلبان کابین جلوی F4 شد.
کابین عقبی F4 را به اتفاق هم در نیمه اول سال 50 شروع کردیم.
سرتیپ خلبان جعفر عمادی.
دوران خیلی خوبی بود. تمام بچه‌هایی که این گردان را تشکیل دادیم کسانی بودیم که در سال 48 استخدام شده بودیم، کسانی بودیم که در آمریکا در کلاس زبان، در زبان تخصصی با هم بودیم. در نتیجه خیلی خوب یکدیگر را میشناختیم و این کلاس را شروع کردیم با روحیه خیلی خوب. بعد از پایان کابین عقبی F4 تقسیم شدیم به پایگاه مختلف، من جمله من به پایگاه سوم همدان منتقل شدم و ایشون منتقل شد به شیراز.
بهمن ماه سال 53 بود و یک سالی از ازدواج علیرضا می گذشت. حالا او یک سوار تیزتک بود که بر مرکب بالدارش می نشست و در آسمان ها می تاخت. اینجا بود که برای یک دوره مأموریت عازم پایگاه شکاری همدان شد و پس از آن در سال 1356 به پایگاه ششم شکاری بوشهر رفت.
من دو مرتبه به همدان برگشتم و ایشون برگشت به پایگاه بوشهر.
سرتیپ خلبان جعفر عمادی.
به قول مشهور یه جیان خریده بود که بچه‌ها را از خونه‌شون به اداره می‌برد و از اداره بلکس می‌برد خونه‌شون. بچه‌ها تعریف می‌کردن که در بین راه تمام مانورهای هواپیما رو روی این ماشین جیانش تمرین می‌کرد. گردش‌های گود، گردش‌های کم، سرعت زیاد و احیاناً واماندگی هواپیما رو روی ماشین جیانش تمرین می‌کرد که خیلی جالب و دیدنی بود.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فخر.
سرتیپ خلبان محمود زرابی.
یه فرمانده اومد در بوشهر روز اولی که ما رفته بودیم اونجا و ما گفت آقایون اگر اینجا بوشهره شیر آب باز کردیم، آب آمد عالیه، اگر نیامد عالیه.
سال 1357 اوضاع کشور دگرگون شد. علیرضا طرفدار امام بود و عاشق ایران. وقتش رسید تا رسم سربازی را به جا آورد. او و دوستانش فهمیدند که رژیم قصد دارد با وخیم شدن اوضاع مملکت هواپیماهای پایگاه شکاری بوشهر را به ناوهای آمریکایی خلیج فارس تحویل دهد. سرپیچی کردند تا رسم سربازی برای مردم و امام را به جا بیاورند. سربازانی که هنوز تا میدانهای سخت و حضور در عرصه مردآزمای جنگ 2 سالی وقت داشتند، شاید هم کمتر. ساعت 13:45 دقیقه بعد از ظهر 31 شهریور سال 59 بود که جنگ شروع شد و اولین هدفها پایگاه‌های نیروی هوایی بود. صدام می‌خواست قبل از هر چیز توان نیروی هوایی من را از بین ببرد. او می‌دانست که خلبان‌هایی مثل علیرضا کم نیستند و فهمیده بود قبل از همه باید بال پرواز این سربازان آسمان را بشکند. پایگاه بوشهر که بمباران شد، هنوز هیچ کس خبر از شروع جنگ نداشت. ولی وقتی معلوم شد که کار عراق است، دیگر همه به فکر پاسخی مناسب به این گستاخی بودند. هدف اول عراق نیروی هوایی بود و این باعث شده بود بد جوری به خلبانهای ایرانی بر بخورد. برای همین علیرضا و دوستانش باید خیلی زود جوابی به عراق می دادن تا یک وقت خیال خامی به سرشان نزن.
ساعت 2:05 روز سه‌شنبه 31 شهریور سال 59 وقتی بمب تو بوشهر خورد زمین،
سرتیپ خلبان محمود زرابی
اولین کسی بود که به ترمیم خرابی های باند و اطرافش به همت کرد که هواپیما بتونه از رو باند بلند شن و ما ساعت 4 از روی همون باند پرواز کردیم و رفتیم عراق بمباران کردیم. آمد
طرح پاسخ از پایگاه شکاری بوشهر اجرا شد. هدایتی یکی از هواپیماهای F4 که از بوشهر بلند شد به عهده علیرضا بود. این اولین پرواز جنگی علیرضا در روز اول جنگ به حساب می آمد و حالا وقتش رسیده بود که جلوی دشمن خودی نشان دهد. او و دوستش در این عملیات هواپیماهای F4 را در آسمان بغداد می رقصاندند و با مانورهای زیبا از میان ساختمانهای شهر بغداد عبور می کردند و هم‌آورد می طلبیدند. بازی، بازی مرگ و زندگی بود و مرد می خواست که حرفهای توی کتابها را در آسمان پر از آتش و گلوله به اجرا درآورد.
ما کارهای پروازی رو از 10% تا 100% پذیرفتیم.
سرتیپ خلبان محمود زرابی:
آقا شما در این بلت این موانع و این پدافندی که سراتون هست و این تهدیداتی که دارید احتمالاً تا 90% ممکن بر نگردید.
خوشبختانه با الطافی که واقعا خداوند داشت هیچ گونه برخوردی نداشتی با ضد هوایی دوماه اول جنگ خصوص.
یک هفته پرواز پشت پرواز، علیرضا و دوستانش مجال سرخاراندن نداشتند. پادگان، خاکریز، تانک، پل، خیابان، هیچ هدفی نبود که به آن نبگویند.
رضا یاسینی که سرباز مختلیار، یه جنگنده، یه شکاری آماده خدمت. رضا پرواز کن یه سر، شماره 2 میپره، شماره 4 میپره.
سرتیپ خلبان محمود زرابی:
من یادم میاد که رضا یاسینی در یکی از پروازهاش با مرحوم بیژن حاجی پرواز کرد. شهید بزرگوار اون بیژن حاجی اهل کرج بود، یکی از مخلص‌ترین خلبان‌ها هم بود اون. اما این ویژگی‌های خاص خودش داشت. رضا یاسینی سروانه و حاجی سرگرده. بیژن حاجی وای میسه شماره 2. رضا یاسینی چون بوشهر بود و تمام برنامه و طراحی ها رو میدونست، منظور میخوام بگم با اینکه سروان بود به عنوان فرمانده پرواز انتخاب شد و بیژن حاجی چون از ستاد تهران آمده بود و منطقه رو زیاد آشنا نبود به عنوان کابین عقب شماره 2 گفت من وای میسم. اینقدر قبولش داشتن چون میدونید در عالم پرواز چیزی که مهمه تاریخ وینگ درجه مطرح نیست. هرچه وینگت قدیمی تر ساعت پروازت بالاتر باشه ارشدیت با شماست و رفتن اونجا وقتی هدف رو زدن سر راهشون که داشتن می اومدن دیدن یه جابجایی نیرو داره انجام میشه و اینا هنوز فرض بفرمایید اگه بمبشون انداختن اما راکت دارن یا اگر راکتشون زدن هنوز گان یعنی مسلسلشون آماده است. این ایجاد تعهد و عشق به اون که به اونها بزرگترین خسارت بزنن، پروازشون ادامه میدن و روی سر اون نیروهایی که در حالت جا به جایی بوده حمله میکنن و اونا رو میبندن و رگ برو مسلسل. و بعدهن عکسی که ما میبینیم یا اخباری که به ما میرسه میبینیم حمله دومشون مؤثرتر از حمله اولشون.
اینجا تأسیسات نظامی عراق از اون ستونی که ملاحظه می‌فرمایید در جاده ستون نظامی است که بمب درست روی این ستون منفجر میشه.
هر روز که از جنگ میگذشت علیرضا برای خودش اسم و رسمی پیدا میکرد. خلبان لایقی بود که باید در عملیاتی بزرگ خودش را نشان میداد. فرصتی که هفتم آذر 1359 به دست آورد. عملیاتی مشترک با نیروی دریایی به نام عملیات مروارید. اسمی که بعدها خاطره ای شد ماندگار در تاریخ جنگ. تقابلی میان توان دریایی ایران و عراق در همان روزهای آغازین. در این عملیات علیرضا و دوستانش تمام توان نیروی دریایی عراق را منهدم کردند، جوری که عراق تا پایان جنگ دیگر نیروی دریایی نداشت.
من فکر میکنم که ایشون بیشترین تعداد مأموریت و پرواز رو انجام داد در اون روز خاص و یکی از کسانی که
سرتیپ خلبان روح الدین ابوطالبی
بیشترین ضربه رو به نیروی دریایی عراق وارد کرد شهید یاسینی بود. یعنی به نام واقعا ایشون، علیرغم اینکه خب همه دوستان و خلبان ها هم رزمهای ما اون موقع پرواز میکردن و در پرواز ها بودن، خب بعضی ها شاخصتر بودن، بعضی ها واقعا بیباک و شجاعانه میرفتن و تا مرز خطر، البته همه مأموریت خطر بود، منتها خب در سختترین شرایط هم کم نمی آوردن و در حقیقت اون روز هم فکر میکنم عنصر اصلی رو من شهید یاسینی میبینم توی اون پروازها و زدن ناوچه های عراق.
در دو تا مأموریت برای من پیش اومد انهدام ناوچه ها در خلیج فارس که یک ناوچه رو به ما دادن که منهدم بکنیم. ما رفتیم به هدف رسیدیم، سعی کردیم ناوچه رو منهدم بکنیم ولی هر کاری کردیم موشک ها رها نشد. با مسلسل خواستیم بزنیم، باز مسلسل دردازی نکرد. بعد که اومدیم پایین گفتن که خوب شد که نزدی، اون ناوچه خودی بود. گفتم وای اگر ناوچه خودی رو ما میزدیم چی میشد. بعدها که بررسی کردیم یک کلیدی ما داریم انتخاب میکنیم نوع مهمات، اون کلید اون روز اصلا من ندیدم تو هواپیما. این عملیات انجام دادن اون کلید اون روز ندیدم. بعد که اومدیم و به مینتنس گفتیم این هواپیما اشکال داده بود یک سری مسائل، بعد هم گفتن که شما چیزی گذاشتی در حالت فلان، گفتن در حالت فراموش کردن و همین فراموش کردن من باعث شد که یه ناوچه خودمون واقعا نجات پیدا بکنه و ما نزنیم این ناوچه رو.
هر روز که از جنگ میگذشت علیرضا مهارت بیشتری در هدایت F4 پیدا میکرد. سال 60 درجه سرگردی میگیرد و میشود فرمانده گردان 31 همدان. نمیشد که خلبانی مثل علیرضا ناشناس بماند. دیگر حتی عراقی ها او را میشناختند و از دستش به ستوه آمده بودند.
جناب سرهنگ یاسینی لیدر دسته در دو دسته پروازی همونطور که روی بورد نوشته شده
سال 62 با درجه سرهنگ دومی به عنوان جانشین فرمانده پایگاه شکاری همدان انتخاب شد. اما باز هم به اصرار خودش در پروازهای برون مرزی شرکت میکرد.
همیشه داوطلب بود برای انجام مأموریت. نبود که الان مأموریت رو بگه مثلا من صبح انجام نمیدم، بعد از ظهر انجام میدم، یا امروز انجام نمیدم، فردا انجام میدم.
سرتیپ خلبان جعفر عمادی
اگر احیانا اون روز یه پروازم انجام داده بود، بازم دوستاش پرواز دیگر انجامه. در طول روز ممکنه دو مرتبه الی سه مرتبه ایشون مأموریت جنگی رو انجام میدن، ولی سایر خلبان ها شاید یک پرواز انجام میدن یا دو تا پرواز، ولی ایشون واقعا مجدانه دوستاش و شدید دوستاش که پرواز زیادی انجام بده. به خاطر همین کارش هم بود که با مقایسه با هم دوره‌های خودش یا همرزمان خودش در پایگاه مختلف ایشون یه سر و کله همیشه جلو بود و تعداد سورتی بیشتری رو جلو بودش.
رضا چون یک آدم رو بود، حالا بچه با انوال مختلف ممکن بود کار داشته، ولی ایشون خیلی دوست داشت. اکثر پروازا رو میکرد.
سرهنگ خلبان رضا قره‌باغی،
یعنی بعضی موقع ما جای خودمون داشتیم پرواز میکرد، ما خودمون کار داشتیم و اینا، پرواز میدیم رضا میری پرواز، میگفت آره. به همین علت خب سر پرواز میرفت بالا و پرواز زیاد میکرد، هیچ موقع اعتراض نمیکرد. یعنی واقعا میگم که مثلا اعتراضی بکنه، من جریتوری اصلا توی اخلاق آره نداشت.
یوسینی وقتی برمیگشتیم میومد بهش میگفتی رضا چیکار کردی؟ زادمشون.
سرتیپ خلبان محمود زرابی.
حالا ممکنه یکی باشه بحر طویل بنویسه ها.
تا اینکه سال 64 برای سرپرستی دانشجویان خلبانی انتخاب می شود تا به پاکستان برود. مأموریتی که علیرضا به هیچ وجه تمایل به آن نداشت. اما چاره ای نبود. دستور بود و باید می پذیرفت. یک سال و نیم در پاکستان می ماند و تابستان سال 65 بر می گردد و به پایگاه شکاری مهرآباد می رود. حالا او با درجه سرهنگ تمامی افسر شناخته شده است که می تواند فرماندهی کند. مدتی به همین منوال می گذرد. فرماندهی پایگاه شکاری چابهار، فرماندهی پایگاه شکاری مهرآباد و دست آخر فرماندهی پایگاه شکاری بوشهر. پایگاهی که علیرضا همه پروازهای با شکوه شروع جنگ را از آنجا انجام داده. حالا او بعد از 6 سال به پایگاه بوشهر برمی گشت و این برایش بسیار شیرین بود. هرچند علیرضا حالا فرمانده پایگاه بوشهر شده بود، اما دست از پرواز بر نمی داشت. در طول سالهای جنگ علیرضا بیشتر از 90 پرواز عمقی به خاک عراق داشت که خیلی هایش مال زمانی بود که در بوشهر فرماندهی می کرد. او در پایان جنگ با 2759 ساعت پرواز با فانتوم بعد از تیمسار محققی رکورد بیشترین زمان پرواز با این هواپیما را داشت. سال 1369 سرتیپ دوم می شود و فرماندهیش در بوشهر تا سال 1371 ادامه می یابد. تا اینکه سال 1371 با کسب درجه سرتیپ تمامی به سمت رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی جمهوری اسلامی انتخاب می شود.
جالب توجه این بود بعد از مدت‌ها که در پایگاه پروازی بود،
سرتیپ خلبان محمود زرابی
وقتی میگفتم بیاد ترو، گفت من نمیام، من تو ترو گم میشم. این چی؟ یعنی اوج ایثار. اما بهش گفتن فرمانه و آمد و شد رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. رفت پایگاه رئیس منطقه هوایی مهرآباد شد. بهترین آثار از خودش به جا گذاشت.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
موقعی که به سمت معاونت هماهنگ کننده رسید، چون فرمانده چندین پایگاه بود، به تجربه خیلی خوبی داشت.
سرتیپ خلبان جعفر عمادی
و خیلی خوب مشکلات رو میدونست. از همون ستاد که بودش با پایگاه ها ارتباط داشت و مسائل و مشکلات رو خیلی خوب درک میکرد و خوب دستور میداد. زمانی که فرمانده بود در تصمیم گیریش واقعا قاطع بود. من دشنیدم از کسی که بگم توصیه قبول میکنه. همیشه منطقی فکر میکرد و منطقی تصمیم میگرفت.
شاید تصورش سخت باشد، اما میتوان باور کرد که برای آدمی مثل علیرضا زندگی در روزهای آرام بعد از جنگ میتواند چقدر سخت باشد. شاید آن وقتی که علیرضا با آرامش آسمان ایران سوار بر هواپیمای F4 پرواز میکرد، بیشتر از هر چیز به یاد دوستانی می افتاد که روزگاری در شلوغی جنگ کنارش شانه به شانهش آسمان را در می نوردیدن و ناگاه با اشاره یک انگشت یا چرخش یک بال پروازشان ابدی می شد.
تعداد زیادی از دوستانمون به شهادت رسیدن، چه اونهایی که همراه خودمون به ماموریت رفته بودن، مثلا دو سه هواپیما رفته بودن، هواپیما برنگشته، چه به چشمان ما سانحه دادن، و چه اونهایی که در ماموریت های انفرادی خودشون رفتن به شهادت رسیدن. ولی یک مسئله مهمی که هست، ما در حقیقت باورمون بین ما نیستن و همیشه فکر میکنیم که اینها هستن و در کنار ما هستن و احساس جدایی از اونها نمی کنیم. روی این از هیچ گونه احساسی من نسبت به اونها ندارم، فکر میکنم هستن، فکر میکنم یه ماموریت کوتاه مدت، یه مرخصی کوتاه مدت رفتن، حتی در زندگی خصوصیمون رفت آمدهایی که داریم با خانواده هاشون با بچه هاشون، اصلا یه چنین احساسی هست که واقعا اینا در کنار ما هستن و مسئله نیست برای اون. فکر همین دوستان اینا رو میبینیم، یه چنین حالتی داریم، یه سفر کوتاهی رفتن.
حالا کار علیرضا شده بود آموزش خلبانها و سرکشی به پایگاه‌های شکاری و شرکت در جلسات طولانی. 15 دی 1373 برای او شبیه یک روز معمولی بود. 6:30 صبح کنار خیلی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی روی صندلی‌های جت‌استار نشست تا به کیش برود و در جلسه هماهنگی فرماندهان شرکت کند. جلسه که تمام شد، علیرضا و تعدادی از فرماندهان قرار گذاشتند که قبل از رفتن به تهران بازدیدی هم از پایگاه هوایی اصفهان بکنند. همه چیز عادی. یک جلسه طولانی و بعد از آن یک بازدید و بعد هم دوباره پرواز به تهران تا اینکه شب را کنار خانواده باشی و صبح دوباره روز از نو روزی از نو. اما غافل از اینکه قرار است این پرواز آخر همان پرواز ابدی باشد. ساعت 8:30 شب هواپیما از زمین بلند شد. حرفای علیرضا و دوستان قدیمیش که حالا همه فرماندهان ارشد نیروی هوایی بودند شکل می گرفت. حرفایی که این بار 12 دقیقه طول کشید. ساعت 8:42 خلبان اعلام کرد که پنجره کابین او باز شده و باید فرود اضطراری کنند. سرنشین های هواپیما همه معنی حرف را می دانستند. علیرضا فرصتی کمی داشت که یک بار همه چیز را در ذهنش مرور کند. بادبادک آهنی در پیچش تند یک باد سهمگین گرفتار بود و سقوط می کرد و حالا این علیرضا بود که باید مهارتش را نشان می داد. شاید به اندازه کشیدن یک نخ یا تکان دادن دست. همینقدر طول کشید تا علیرضا دوباره پرواز کند.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فجر.
روزهای زندگیتون به خیر و نیکنامی دوستان عزیز همیشه همراه. آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشه گیتون باشه. در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، با بهترین آرزوها برای تک تک شما خوبان شنونده. و ما عزیزان در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه هوای تازه که به مدت 14 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.